صح. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه خير ناصر ومعين. سلام عرض میکنم خدمت خانم جلالی عزیز، همکاران بزرگوارشون و مادران عزیز. تبریک عرض میکنم این روز بزرگ رو، میلاد خجسته امام حسن عسکری رو. و بی خودم این تأخیری که به وجود اومده رو من عذرخواهی میکنم. خب بریم سر اصل مطلب. ما بحثمون سر مهارت‌های زندگی در سیره رضوی بود. تو بحث مهارت‌های زندگی یه مقدار کلیات و مفاهیم صحبت کردیم. من الان این چیز رو دارم. راجع به مفاهیم و کلیات صحبت کردیم. تو بحث مهارت‌های زندگی مهارت رو تعریف کردیم و تو بخش بعدی گفتیم که اولین فصل از مهارت‌های زندگی که پایه و اساس مهارت‌های بعدی هم هست، مهارت خودآگاهی هستش. و تو جانم هم جواهری چیزی فرمودین بفرمایید. خب تو مهارت خودآگاهی گفتیم که دادیم 5 تا آیتم رو که یه مقدار بحث کردیم روی اون سوال هایی که قرار بود ما رو کمک بکنه در بحث خدا. توضیح دادن بخشی از دوستان که جواب داده بودن سوال ها رو. و اینکه گفتیم که تو مهار نفس وقتی که ما میخوایم شروع بکنیم به کنکاش درونی و در واقع خودمون رو بشناسیم، مواجه میشیم با برخی از واکنش های نفسمون، مواجه میشیم با اون شیطنت هایی که انجام میده. گفتیم که این مراحلی داشت که تو مرحله اول، یعنی تو چند مرحله ما رو دور میکرد از اینکه بتونیم واقعا به شناخت اصلی نفس برسیم. اول این کار فرار میکرد، یعنی تو بحث اولین واکنش نفس در بخش شناخت اصلی گفتیم فرار بود. بعد گفتیم که خلق موقعیت مشابه و در واقع یک نوع ایجاد تقلب بود. و در واقع تو مرحله بعدی شروع میکرد به فرافکنی کردن که ما رو از اون مسیر اصلی واکاوی خودمون جدا بکنه. و مراحل بعدی هم که گفتیم که بحث مظلوم نماییش بود که تا اونجایی که میشه از اون شناخت اصلی ما رو دور بکنه. تو بحث مهارت‌های خودآگاهی سیره رضوی که گفتیم که اگر کتابم دم دستتون باشه، محورهایی رو مطرح کردم. مرحوم دکتر شرفی گفتیم تو بحث این که اول بحث حقوق شناسیه، یعنی در واقع آگاهی انسان از حقوق متقابلی که نسبت به خودش و دیگران داره و در مقابل مسئولیت هایی که در قبال اون حقوق داره تعریف کردیم. نظام که ما داریم توی زندگی میکنیم نظام حق و تکلیفه، یعنی در واقع ما در مقابل همه چیز یک سری تکالیف داریم و یک سری حقوق. یعنی همون جایی که ما صاحب حقی هستیم در قبال یک مؤلفه‌ای، همونجا می‌بینیم که ای بابا ما با همونجا هم یک سری تکالیفی داریم نسبت به هم. مثال زدیم، گفتیم که حتی از خودمون شروع بکنیم، ما اجزای بدنمون، تک تک اجزای بدن ما یه سری حق نسبت به گردن ما دارن و ما نسبت به اونها مکلف هستیم. گفتیم به عنوان مثال مثلا چشم، حق چشم، گفتیم تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام همه این حقوق رو مطرح کرده، حق چشم، حق لسان، حق دست، حق پا، همه اینها به هر حال به یک نوعی حقوقشون تعریف شده است و تکالیفی که ما نسبت به اونها داریم. صدای من هست عزیزان؟ بله، خانم بارانی ظاهرن سوال داشتن، بفرمایید. میکروفونا بازه دیگه، همه میکروفونا بازه. خانم بارانی بفرمایید.
بله، میکروفون ها بازه، صدا هم خوبه. خانم بارانی مشکل داشتن که راهنماییشون کردیم، انشاءالله که مشکلشون حل میشه.
تشکرم، پس من ادامه بدم. بعدی گفتیم که ما قراره که خودمون رو بشناسیم، قطعا باید تو بحث ظرفیت این مسئله رو عنوان کردیم که من انسان وقتی که با قابلیت ها و توانمندی های خودم نسبت بهش اشراف داشته باشم و توانمندی های خودم رو بشناسم، بعد می‌بینید که تو خیلی جاها موفق تر هستم. در واقع وقتی من توانمندی های خودم رو نسبت بهش اشراف داشته باشم، خیلی جاها باعث میشه که من وظیفه اصلی خودم رو بدونم. خیلی وقتا ما یه سری وظایف رو به خودمون تحمیل میکنیم که مثال زدن بعضی از دوستانمون، گفتن مثلا ما تازه متوجه شدیم که خیلی جاها ما ظرفیت خیلی کارها رو نداشتیم ولی اون کارها رو به خودمون تحمیل کردیم. ببینید این بدن من هستم که مدیریت میکنم که آیا واقعا فوق ظرفیت خودم دارم مسائلی رو بهش بار میکنم و تکلیف میکنم یا نه، واقعا ظرفیتم رو شناختم و بنابر ظرفیت خودم دارم کاری رو انجام میدم. اینها همه محورهای خودآگاهیه. وقتی ما میگیم که من، وقتی که حدیث داریم من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر خاطرتون باشه گفتم این ادعای خیلی بزرگیه که من میخوام خدا رو بشناسم و از نام رو جزم کردم برای شناخت خدا، که همون جاست که میگم به اول برگرد خودت رو بشناس. پس قطعا خودآگاهی، خودشناسی قطعا کار راحتی نیست، چون همونطور که خداشناسی یعنی در واقع شما میخواید خالق این هستی رو بشناسید، کار راحتی نیست. پس بنابراین شناخت خداوند مسیرش از شناخت خودم میگذره. جانم خانم بغدادی بفرمایید.
چیزی نبود، ببخشید. من سوال دارم. چه کتاب شما چه خاصی برای کلاس توصیه کردین؟ من دیگه نبودم چون که.
خواهش میکنم. ببینید بله، کتاب البته خود مجموعه معرفی کردن، مهارت‌های زندگی در سیره رضوی نوشته مرحوم آقای دکتر شرفی هستش و انتشار جان
بهتره کنم باید
حالا انتشاراتش، من شماره انتشاراتش رو میگم خدمتتون که 0511 85 13 682. این کتاب 0511 مشهد هستش، 851 36 82 2. یه شماره دیگه هم داره 851 35-80.
یعنی از مسئله میپسن مرامون؟
این انتشارات رضویه. ببینید هم به نظرم اگر با انتشاراتش تماس بگیرید قاعدتا انتشارات همسو رو دارن تو تهران که کدوم انتشارات این کتاب رو دارن بهتون معرفی میکنن. ضمن این که تو اینترنت هم میتونید دانلود کنید این کتاب رو، یعنی دانلود این کتاب هم هست. من نمیدونم، شاید خانم جلالی، خانم جلالی جان، این امکانش هست شما دانلود کتاب رو برای عزیزان بفرستین؟
ان شاء الله خانم دکتر، من کتاب رو دانلود کنم در گروه براشون ارسال خواهم کرد.
من فکر میکنم خدا جناب آقای آلیشا زحمت کشیدن برای من فرستاده بودن. اگه خواستین من خودم اونم میتونم براتون بفرستم.
من افتادم میگم اگه کتاب داشته باشه خیلی بهتر باشه.
مگه خب چه میتونید تهیه بکنید؟ بله، هیچی مثل کتاب نسخه اصلی کتاب نیست، ولی خب
برای اون بچه‌ای بده بخونه خب صدقه جاری است دیگه.
بله، حالا اون که دیگه در وهله اول فعلا خودتون استفاده کنید. میگم اگه دسترسی به کتابم نداشتید از اینترنت میتونید اون رو دانلود بکنید. خب بعد بحث بعدی گفتیم که بعد از اینکه ما وارد ظرفیت شناسی بکنیم، یه محور دیگه بحث کاستی شناسیه. تو کاستی شناسی گفتیم همه ما یه سری نقاط قوت داریم، یه سری نقاط ضعف داریم و قطعاً پذیرفتن نقاط ضعف، یعنی در واقع یک شهامتی میخواد که من یک جاهایی واقعاً بگم بله تو این زمینه من ضعف دارم، که اگر بشناسم که تو چه نقاطی من ضعف دارم قطعاً در صدد در میام که اونو برطرف بکنم. یعنی در واقع مثل این میمونه که شما تا قبل از این که ندونید جسم شما کم خونی داره، آرزش متوجه شما میشه، سرگیجه دارید، زود خسته میشید، آروم آروم مثلا خدای نکرده مثلا ناراحتی های عضلانی قلبی رو دارین چون خون نمیرسه. اما وقتی من بشناسم که جسم من دچار همچین آرزه‌ای شده، قطعاً در صدد برمیام که اونو برطرف بکنم. دقیقاً همون اتفاقی که تو نفس میفته، توی جسم ما میفته، همین مسئله رو ما نسبت به نفسمون هم داریم، چون نفس ما هم تو خیلی جاها دارای نقاط ضعفی هست که من اگر نقاط ضعف رو بشناسم قطعاً میدونم که کجاها و به چه شکلی باید باهاش برخورد بکنم و تو خیلی از وادی‌ها ممکنه اصلا ورود پیدا نکنم چون خودم رو میشناسم. و خیلی جاهایی که گفتیم همونطور که وقتی نقاط قوت خودم رو میشناسم باعث میشه که از اون نقاط خوب استفاده کنم و به جا استفاده بکنم، وقتی نقاط ضعف خودم رو هم نسبت بهش اشراف داشته باشم باعث میشه تو خیلی جاها ببینید شاید مثلا من به لحاظ جسمانی یک ضعفی توی پاهای خودم دارم، قطعا مسیرهای طولانی رو وقتی نمیتونم مثلا پیاده برم و میشناسم این توان رو در خودم، نه قطعا وارد این وادی نمیشم. مسئله بعدی، ببینید عزیزان من دارم مرور میکنم، هر کس هر سوالی داره، اگر سوالی برای عزیزان به وجود اومد من در خدمتون هستم. سوال بفرمایید که همونجا رفع بشه مشکل، چون من میخوام دقیقا امروز یک مرحله دیگه از بحث، یعنی یه فرم دیگه از خداگاهی رو خدمتون عرض کنم. بحث بعدی نیاز سنجیه یا نیاز شناسیه، دقیقا این که انسان باید نیازهای خودش رو بشناسه. و تو بحث نیازها فردی به نام حالا مزلو، یک روانشناس هستش که خیلی تحقیق کرده رو بحث نیازهایی که انسان داره و در واقع این محور نیازهایی رو که ایشون آوردن رو خیلی از جامعه شناسا، خیلی از روانشناسا این محورها رو استفاده کردن. به طور کلی تو بحث نیازها ما یه سری نیازهای اولیه داریم، یعنی سری نیازهای ثانویه داریم. تو این اسلاید، یعنی تو اسلاید بعدی خانم جلال جان، این پی دی افی که امروز من فرستادم رو شما گذاشتین؟ یه مال هفته پیشه.
اجازه بگید خانم دکتر، من الان باز چک میکنم.
بله، چون ما اون هرم رو توی این پی دی اف جدید آورده بودم، اینجا الان نیست. ممنون میشم. بله. گفتیم که ما به صورت کلی دو سری نیاز داریم. یه سری نیازهای اولیه ما هست که مثل نیازهای جسمی، نیازهای حیاتی ماست، نیازهای زیستی ماست. مازلو یا حالا مازلو، حالا با تعابیر مختلف آورده شده. یه اندیشمندی بود که اومد به صورت یک هرم مجموعه نیازهای انسان رو معرفی میکنه که اعتقادش اینه که قاعده و کف، یعنی در واقع اون قدم اول اون هرم، نیازهای زیستی ماست. یعنی در واقع اعتقادش اینه که و پله پله این هرم میره تا نهایت رو تو رأس این هرم ما بحث چیز رو داریم، خودشکوفایی رو داریم. در واقع خودشکوفایی یعنی در واقع تمام قوای ما وقتی به استعداد تبدیل میشه و از قوه به فعل تبدیل میشه و در واقع ما توان استفاده از قوای خودمون رو به نحو احسن پیدا میکنیم، در واقع به این میگن، به یک مرحله میرسیم به نام خودشکوفایی. و این لازمش اینه که ما هم، یعنی اعتقادش این بود که ما اگر تو هر پله‌ای اون نیاز ما برطرف نشه، تو پله بعدی دچار مشکل خواهیم شد و ایجاد خلأ خواهد شد. مثال میزنم، مثلا کم خونی یا فقر آهن که ما خیلی شایع داریم تو همه انسان ها، این که حالا یک آرزه‌ای هستش که از همون طفولیت برای انسان ایجاد میشه. دیدین دیگه، بچه ها رو شما دکتر که میبرید برای چکاپ، همون تقریبا توش بعد 6 ماه اول شروع میکنن به دادن قطره آهن. چرا؟ چون ذخیره آهنی که بچه از دوران جنینی با خودش آورده تا تقریبا تا 6 ماهگی داره، ولی از 6 ماهگی به بعد دیگه تموم میشه. به خاطر همین مثلا پزشکان سعی میکنن با دادن قطره آهن اون کمبود رو جبران کردن. خب چرا؟ چون خب خون به عنوان تغذیه تمام سلول هاست و همه مواد مغذی و اون تمام فاکتورهایی که سلول ها ازش استفاده میکنن تو خون وجود داره. پس بنابراین و که یکی از مؤلفه های مهمش هم خود بحث فقر آهن، بحث آهنه. خب چرا مثال من اینجا زدم؟ شما ببینید اگه کسی فقر آهن داشته باشه و این رو با خودش به سالهای بعدی عمرش بیاره، آروم آروم، من میخوام این هرم رو توضیح بدم که گفتیم که وقتی که حالا انشالله الان بشه اونو بارگذاری بکنن که من رو تصویر خدمت شما این رو نمایش بدم، این که قاعده اصلی اون پله اول که نیازهای جسمانی ما هستش، اگر اینها به نحو احسن تأمین نشه ما اون خلأ رو به پله بعدی میبریم و با پله بعدی، پله بعدی که جز نیازهای روانی ما شروع میشه، اونجا که باید تأمین بشه. اگر تأمین نشه تو پله های بعدی، فکر میکنم یه لحظه اجازه بدین ببینم که این اتفاق افتاد. نه خب، تو پله‌های بعدی که گفتیم نیازهای بعدی ما شروع میشه با عنوان نیازهای روانی ما، در واقع مثال میزنم که تمام روانشناسای چه مذهبی چه غیر مذهبی همه بر این اعتقاد هستن که فرزند تا زیر 2 سالگی به هیچ عنوان به طرز معنی به زمان معناداری نباید از مادر جدا بشه. یعنی مادر یعنی هر ساعتی که بچه بخواد مادر رو بخواد باید در کنارش باشه. اگر این اتفاق نیفته بچه دچار یک خلأی خواهد شد بفرض، و این رو به عنوان مثل عدمیت یعنی احساس ناامنی با خودش حمل میکنه این مسئله رو، و حتی تو سنین خیلی خیلی بالا به طرق مختلف این خلأی که تو اون دوران 7 سال اول این خلأ رو با خودش میبره. صدای من رو دارم عزیزان؟ چون سیستم داره میگه ظاهرا قطع شده صدای من. بله؟
بله دارم.
الان صدا هست؟ خب صدای من هست خدا رو شکر. پس بنابراین گفتیم اگر ببینید من تو پله اول گفتم نیازهای جسمانیه. مثال زدم، مثال کمخونی رو. گفتم اگه کمخونی تو اون سالهای اول تأمین نشه، خب میاد توی سالهای بعدی خودش رو روی دندونا نشون میده، روی پوست نشون میده، روی مو نشون میده، بعد روی بافتهای دیگه مثل بحث قلب نشون میده، و انگار که اگر به جا تأمین نشه ما این خلأ رو با خودمون حمل میکنیم تو پله‌های بعدی. تو بحث نیازهای ثانویه که گفتیم نیازهای روانی ما هستن، مثل میل به امنیت، مثل میل به دوست داشته شدن، مثل میل به دیده شدن، اینها نیازهایی هستش که اگر دچار خلأ بشن ما تو دراز مدت، این خلأ وقتی که برای انسان ایجاد بشه خودش رو بعدها به شکل به طرق مختلف نشون میده. گفتیم حتی تو سنین بالا وابستگی های زیادی که بعضی از انسان ها به مادر دارن، دیدین مثلا طرف شده 40 سال 50 سال هنوز نمیتونه وابستگی خودش رو، وابستگی که دارم میگم وابستگی که تعریف نشده است دا، وگرنه وابستگی ما به والدین که ایست کاملا طبیعی و در حد طبیعی خودش ممدوحه، منتها پدر و مادر و وابستگی مطلوب به این هستش که ما این وابستگی رو تا زمان بفرض ازدواج داریم، اونجا باید بپذیریم که یک وابستگی به یک نوعی و تغییر پیدا بکنه. تو تکاملش یک جایی وابستگی ما کمرنگتر میشه. چرا؟ چون طرف میخواد مستقل بشه. چرا؟ فرزند میخواد به تکامل برسه. ولی بعضی ها یه کلیپ خیلی جالبی بود درست کرده بودن، بحث داستان بند ناف رو نشون میداد. خانم جلال جان این رو عوض کردین شما؟ نه آها، بعد از این من اون هرم رو میخوام دقیقا بعد از این اسلایده. نمیدونم چرا به اون دسترسی ندارم من.
عذرخواهی میکنم خانم دکتر، مشکلی پیش اومده، من اینو درستش کنم تا جایگزین کنم.
آها خیلی خب، باشه من توضیح میدم. و این بند ناف انگار که مثلا نشون میداد بچه متولد شده ولی مادر اجازه نداد مثلا بند ناف این بچه رو قطع کنن. کلیپ در حد انیمیشن بود، حتی خیلی جالب به تصویر کشیده بود که این با بزرگ شدن این بچه این بند ناف هم طولانی تر شد، بزرگ شد، جوان شد، بعد از اون رسید به این که به هیچ عنوان مدرسه رفت، دانشگاه رفت و و و منتها تا زمانی که مادر از دنیا بره این بند ناف مثلا قطع نشده بود. ببینید این یعنی یک وابستگی مرضی. منتها جایی که قراره، ببینید اگر خلایی ایجاد بشه، گفتم تو اون دو سال اول اگر خلایی به لحاظ عاطفی ایجاد بشه، این خلا خودش رو تو بزرگسالی به لحاظ ناامنی نشون میده که پارسال تو بحث تربیت جنسی مسئله رو گفتیم. گفتیم ناامنی مثلا توی سن 17-18 سالگی، در واقع تو سن نوجوانی خودش رو نشون میده و اینهایی که دیدین دیگه، بچه هایی که نمیدونن مهارت های واقعا تجزیه و تحلیل شرایط رو ندارن تو بزنگاه ها دچار مشکل میشن و هم برای خودشون هم برای خانواده مشکل ایجاد میکنن. و از یه طرف دیدین دیگه بعضی از شخصیت های وابسته چه تو دخترها چه تو پسرها وجود داره. وقتی ازدواج میکنه میگه که ببین دیگه تو هیچ ارتباطی دیگه باید با دوستات نداشته باشی، آروم آروم دیگه ارتباطت معنی نداره که مثلا بدون من جایی بری. حالا این مسئله هم تو خانما هست هم تو آقایون و فوق العاده شخصیت وابسته‌ای دارن و اگر بخواد کسی، یعنی همچین چیزی که مثلا پسر ازدواج کرده میخواد حالا هم در کنار خانوادهش باشه هم ارتباطش رو با پدر مادرش حفظ بکنه، منتها میبینید که زندگی رو دچار مشکل میکنن و اصلا دائما این ادعا رو دارن که تا وقتی که ازدواج نکرده بودی، آره الان که ازدواج کردی دیگه دوست معنا نداره، نمیدونم خونه فلانی رفتن بدون من معنا نداره. و به هر حال یک چنین شخصیتی، یعنی چنین چالش هایی رو ایجاد میکنن. پس بنابراین قراره که این پله های هرم درست تعمیم بشه تا انسان به خود شکوفایی برسه و اگر این اتفاق نیفته و انسان به جای خود شکوفایی در مقابلش به یک آرزهی به نام خودشیفتگی میرسه، یعنی خودشیفتگی در واقع همون جایی هستش که انسان نتونسته از شرایط خودش، یعنی از اون قوای خودش خوب استفاده کنه. از که انشالله درست شد اگر خدا بخواد. آها این هرم مازو هستش که من توضیح دادم خدمتتون، حالا باز روی خود عکس هم توضیح میدم. ببینید پله اول که قاعده این هرم هست، نیازهای اولیه یا فیزیولوژیک ما هستن که همه انسان‌های نیازها رو دارن، مثل نیاز به خوردن، خوابیدن، نمیدونم نیازهای جسمی ما، نیازهای فیزیولوژیک، یعنی همه چیزهایی که برمیگرده به فیزیک ما تو قاعده این هرم هستن. قطعاً باید این نیازها برطرف بشن تا ما با پله بعدی میرسیم، یعنی این پله باید کامل پر بشه با پله بعدی برسیم. اگر چنانچه ما به پله بعدی رسیدیم با خلایی از اینجا با خودمون اون خلع رو هم میکنیم، به عنوان مثال مثل کمخونی، این تو پله بعدی جبرانش خیلی سخت‌تر خواهد بود، یعنی یک آسیب‌هایی رو ایجاد میکنه و ما برطرف کردنش بسیار مشکل تره. تو پله بعدی یعنی جز نیازهای بعدی انسان نیاز به امنیته. گفتیم نیاز به امنیت به قدری شدیده که حتی انسان حتی قبل از به دنیا اومدن تو دوره جنینی نیاز به امنیت به صورت کاملا فطری مشخصه. مثال دادم جلسه یعنی چیه همون بحث تربیت وزن که یه کلی یک مستندی بود داشت نشون میداد که به یک پروسه سخت جنین رو خیلی جالب بود اون دستگاه سخت جنین که یک دستگاهی بود مثل جاروبرقی خیلی کوچولو مکش داشت این وقتی توی رحم وارد دهانه رحم وارد شد و دنبال این جنین میگشت که اون رو جدا بکنه و دفعش بکنه هر چقدر دنبال اون میرفت این جنینی که شاید تو اون ماهای اولیه بود خودش رو میرسون به قسمت‌های فوقانیه یعنی در واقع فرار میکرد و عکس العمل نشون میداد. ببینید این بحث میل و امنیتی که در این جنین هست نه کسی یادش داده نه بلکه اون نیاز در درونشه و عکس العملی که داره در قبالش برای حفظ خودش نشون میده اینو با خودش حمل میکنه میاره تو دنیا و شما میبینید وقتی بچه همون نوزاد رو شما میخواین توی یک وانی توی یک بگن آبی بشورید بلافاصله آبو که میریزید بچه احساس ترسی که میکنه خودش رو با اون دستای کوچیکش میچسبونه به اون کناره های اون وان یا اون ظرف یا اون لگن شما میدید به زور باید انگشتاش رو جدا کنید چرا؟ اون نیاز به امنیت و میل به امنیتشه که داره این رفلکس و واکنش رو نشون میده و در واقع این ما با این نیاز به وجود میاییم نیاز به امنیت و این باید تأمین بشه. چجوری تأمین میشه؟ گفتیم چون دو سال اول بدون هیچ پیش شرطی این که پدر و مادر باید در اختیار بچه باشن در کنار بچه باشن بدون هیچ حد و شرطی که مثلا تا این ساعت نه مثلا از ساعت ممکنه حالا بعضی بگن نه مثلا ما بچه رو تا قبل از یک سالگی مثلا تو مهد کودک هم گذاشتیم بروزش رو شما مثل کمخونی نمیبینید ولی اون خلعها رو اگر که یک تستی بدین حالا بعدها خودش رو نشون میده اون وابستگی های خیلی شدیدی که بزرگ تو بزرگسالی پیش میاد دقیقا مال اون خلعهای امنیتی که تو اون سنین برای بچه ایجاد شده. تو پله بعدی نیاز به عشق، محبت و در واقع تعلق خاطره که همه ما دوست داریم عشق بورزیم، دوست داریم محبت داشته باشیم یعنی جلب محبت داشته باشیم، دوست داریم ما رو ببینن، دوست داریم به ما محبت بکنن، دوست داریم کسانی رو داشته باشیم که تو تنهاییامون به ما سر بزنن، با ما وقت سر برای ما وقت صرف کنن. این یک چیز کاملا طبیعیه و به عنوان یک قوایی یعنی در واقع در این حالی که کاملا طبیعی هست و کاملا اکتسابیه یعنی در واقع نیاز به عشق و محبت اینطور نیستش که ما بگیم که هر کسی میتونه عشق بورزه میتونه محبت بورزه میتونه مهربانی رو در ارتباط به دیگران ارزانی بداره نه بحث محبت در واقع مثل یک شما اگر تصور بکنید محبت رو مثل یک قلب تو خالی که این باید پر بشه تو همون سنین طفولیت از محبت بلا شرط اطرافیان نسبت به فرزند و در واقع یک ذخیره‌ایه که بچه با خودش داره از اطرافیان خودش میگیره و در واقع داره شخصیتش با اون محبت ساخته میشه که انشالله تو بزرگسالی بتونه اون محبت خودش رو تو هر جایگاهی که قرار گرفت به درستی بتونه چکار بکنه ازش استفاده بکنه و خیلی از آرزوهایی که مثلا شما تو افراد میبینید به صورت افراطی محبت میکنن، به صورت افراطی یه شخصیت های نمایشی دارن، یعنی وارد یه جا که میشن شروع میکنن بلند بلند حرف زدن، از خودشون تعریف کردن و در واقع یک جوری داره جلب توجه میکنه که این در واقع اینا همه اون چیزهایی که توی همین پله های اولیه ایجاد شده. تو اینجا باید مکس کور بشه، حالا توی بچه ها باید این اتفاق بیفته. حتی ما توصیه هایی که داریم فرق هست بین نوع ابراز محبت نسبت به دختر و پسر، چقدر داریم که مثلا پدر وقتی وارد میشه اگر مثلا سوغاتی آورده اول مال دختر رو بده اگر فرزند دختری داره، بعد مال پسر رو. چرا؟ چون اون بارانداز عاطفی یک خانواده، یعنی بار عاطفی که در درون خانواده هست، اون قلب تپنده عاطفی در درون خانواده دست اون مادر هست. این دختر میخواد انشالله مادر بشه. اگر قرار مادری بشه که بتونه به راحتی ابراز عاطفه بکنه، بتونه به راحتی بچه های خودش رو دوست داشته باشه، این دوست داشته شدن رو بتونه ابراز بکنه، قطعا نیاز داره که تو این پله ها کاملا اشباع شده باشه که بتونه اینجا اونجایی که قراره نقش خودش رو ایفا بکنه خوب ایفای نقش بکنه. تو پله بعدی بحث رضایت درونیه. گفتیم که رضایت درونی گفتیم که رضایت درونی چجوری و کی ایجاد میشه؟ گفتیم رضایت درونی زمانی هستش که شماها، یعنی من انسان، تا اینجا خوب اومدم و این پله ها رو خوب دریافت کردم، قوای من رو توسط اطرافیانم شناخته شده، به استعداد تبدیل شده، یعنی میدونن من تو خودآگاهی خودم مثلا رسیدم به اینکه چه استعدادی دارم. مثلا پدر مادر کشف کردن استعداد بچهشون رو، بچه من خیلی خوب میتونه مسلط صحبت بکنه، دایره لغت ذهنیش خوبه و معرفیش میکنن تو جاهای مختلف. ببینید و اون رضایت، ببینید یه وقتایی بعضی از ماها تو خیلی از شرایطی که قرار میگیریم به لحاظ مادی تأمینیم، به لحاظ معیشتی تأمینیم، به لحاظ اطرافیان خوب در کنارمون تأمینیم، موقعیت شغلی به نسبت خوبی داریم، ولی رضایت نداریم. این دقیقا این رضایت مندیه باید اکتساب بشه. کی اکتساب میشه؟ کی من به اون رضایت درونی میرسم؟ زمانی که همون مراحل بالایی رو داشته باشم. خاطرتون هست که گفتیم که کاستی شناسی، ظرفیت شناسی، یعنی من ظرفیت خودم رو بشناسم، من ظرفیتم همینقدره، بیشتر از این نمیتونم مثلا اینجا ایفای نقش بکنم، من مقدار ظرفیتم اینقدره و این رو میپذیرفتم و به خاطر همین دیدن دیگران باعث حسرت من نمیشه. وقتی که یه سطح از شما دیدین بعضی از افرادی که این رضایت رو دارن، شما میگیم مگه میشه با این سطح درآمد، با این سطح معیشت، خانواده راضی داشت، خانواده خوشبختی داشت، مستجر نمیدونم. وقتی نگاه میکنید از بیرون شما میگید وای، یعنی اصلا چه مصیبتی، ولی وقتی سرک میکشید داخل اون خانواده میگید چقدر این خانواده به لحاظ عاطفی فعال است. یعنی پدر مادر با همه زندگی ساده‌ای که دارن ولی رضایت و عشق دارن. دیدین بعضی از بچه ها رو شما پارک میبرید راضی نیست، شما کوه میبرید راضی نیست، براش مثلا بهترین لباس رو میخرید باز راضی نیست. یعنی اصلا یاد نگرفته، اصلا پیدا نکرده که به چه شکلی میتونه به این رضایت مندیه برسه. و انسان هم تا این رضایت رو نداشته باشه حسرت اذیتش میکنه، اه... حسادت اذیتش میکنه، یعنی دائما تو اینه که ببین فلانی، یعنی اصلا داشته های خودش رو دیدین دیگه، بعضیا واقعا داشته های خودشون رو نمیبینن، دائما اون کاستی ها رو میبینن، دائما نداشته ها رو میبینن، دائما دارن مقایسه میکنن، که بدترین چیزی که ممکنه تو زندگی اتفاق بیفته، که یکی از منفورترین چیزی که بچه ها احساس میکنن همین بحث مقایسه ای که خدای نکرده خدای نکرده ما به اشتباه داریم، که مثلا ببین فلانی رو خورد کردیم، یعنی تمام کردیم بحث ارتباط او و دوستش رو، وقتی اونو با این مقایسه میکنیم تمام ذهنش میره بره ایرادای دوستش رو بیاره که این مسئله رو از بین ببره. مرحله پنجم که نیاز به خودشکوفاییه، گفتیم خودشکوفایی در واقع یعنی تمام این قوای ما وقتی تو محور اصلی خودش قرار میگیره و تو شعاع خودش خوب پیش میره، انسان میرسه مرحله‌ای که بهش میگه مرحله خودشکوفایی، که انسان موفقیه، یعنی تمام اینها رو داره به اینجا رسیده. اگر حالا توی این پله‌های اولیه خلایی رو با خودش حمل بکنه و آروم آروم این خلا بیاد تو پله‌های بالا برسه، نتیجه‌ای که تو مرحله بالا میده خودشیفتگیه. خودشیفتگی نقطه مقابل خودشکوفاییه. خودشکوفایی یعنی انسان اونطور که خودش رو نشون میده هست. اگر مثلا من خودم رو نسبت به یک مسئله توانمند نشون میدم، یعنی هستم و توانش رو هم دارم. اما تو خودشیفتگی در مقابل خودشکوفایی یعنی توان رو ندارم ولی به لحاظ نمایشی جوری نشون میدم که من اینجوری توانمند هستم. این خودشیفته. و فراوانن انسانهایی که شما به ظاهر میبینید فرد فوق‌العاده مذهبی تحصیل کرده است، ولی خلأهایی رو خودش هم کرده، الان شده یک فردش 50-60 ساله. همین آدم خودشیفته فرزندی رو به بار آورده، تربیت کرده که او هم خودشیفته است و به هیچ عنوان این دوتا با هم سازگار نیستن. میتونه پدر و دختر باشه، میتونه پدر و پسر باشه، همدیگر رو نمیتونن تحمل بکنن، پسر میذاره خونه میره. چرا؟ مثلا یه شخصیت فوق‌العاده کمالگرایی داره پدر، از اون طرف مثلا توقعات آنچنانی از بچه داره که واقعا نمیتونه، یعنی اصلا نیاز بچه رو واقعا نشناخته، توانش رو نشناخته، لذا توقعاتی داره اون نمیتونه تأمین بکنه، با هم اینجا میشه مرحله نزاع و ناسازگاری. خب تا اینجا من خیلی یه طرف پیش رفتم، دوستان من اگر تا اینجا بحث براشون مفهوم بود یه بازخوردی به من نشون بدن، چون واقعا احساس خوبی نیست پشت این سیستم تدریس کرده هم نیادم، همش احساس میکنه با یه دیوار شیشه‌ای داره صحبت میکنه، فرقش با کلاس حضوری اینه. ولی حالا حتی امکان بازخورد رو من بدین که کجاها خوب بود، کجاها متوجه شدین، کجاها سوال دارین، مفهوم نبوده، من در خدمتون هستم. ممنونم خانم رحیمی از ابراز لطفتون، ولی خب به هر حال خودشیفتگی نامفهوم بود. ببینید خانم خزای عزیز، کسی که برفرض گفتیم که فردی که توی زمان خودش مثلا گفتیم همون زیر 2 سالگی زیر 7 سالگی شما باید قید برای دوست داشته شدن بچه نذارید. ابراز لطفی که ما به بچه ها داریم، دوست داشته، ابراز دوست داشتنی که فقط توی من 4 تا بچه دارم مثلا، هر کدوم رو تو نوع خودش جوری ابراز میکنم که اون بچه احساس بکنه که واقعا دوست داشتنیه. اصلا ربطی به قیافش نداره، ربطی به قد بلند و کوتاهش نداره، ربطی به میزان توانمندیش نداره. من دوستش دارم، پدرش دوستش داره، اطرافیانش دوستش دارن، مورد توجه ماست. و به قدری اینو ما القا کردیم دیگه، خلایی به نام اینکه خودش رو یعنی شخصیت نمایشی پیدا بکنه که دیگران دائما بخواد مثلا جلب توجه دیگران رو بکنه، همچین چیزی نداره. اگر این پله ها رو خوب پیش اومد، یعنی عشق رو خوب گرفت، محبت رو خوب گرفت، تعلق خاطر رو خوب گرفت، رسید به یه جایی که واقعا از شرایطش رضایت داره، از خودش رضایت، نه از خود راضیه ها، نه از توانش ریاض، یعنی که لذت میبره از موقعیت زندگی خودش، لذت میبره از میزان توانمندی خودش، دائما داره اون چیزی که خودش داره رو سعی میکنه بیاره و ازش استفاده کنه، دائما حسرت نمیخوره نسبت به اون چیزی که دیگران دارن و این نداره. چون اون نارضایتی بیداد میکنه. خیلی از ماها، خیلی از این جامعه، شما کسانی که دارید میبینید، این عملهای فوق‌العاده وحشتناک زیبایی رو که شما دارید میبینید و حالا خانوم یا آقا، به هر حال که الان تو به جامعه آقایون هم کشیده شده، داره اتفاق میفته، دقیقا مال این که من رضایت از فیزیکم ندارم، رضایت از صورتم ندارم، اول دماغم عمل میکنم، بعد میرم مثلا گونم رو عمل میکنم، بعد میام توی اعضا و جواره هم دستکاری میکنم. این عدم رضایت هست، شما ببینید چقدر صرف انرژی میشه، دائما احساس رضایت نداره. اما شما وقتی کسی که این بازخوردار رو هم محیطش خوب گرفته و پذیرفته ای که من با این تفاوت فیزیک صورتم، حالا چشم اون درشته، چشم من به نسبت خودم رضایت از ظاهرم دارم، یعنی من خوش قیافه آنچنانی نیستم ولی قیافم راضیم، دائما تو این مخمسه قرار نگرفتم که امروز دارم پوتاکس کنم، امروز دارم نمیدونم پلکم رو عمل کنم، امروز دارم ابرو متتو کنم و و و. نمیخوام الان اونایی که این کارو میکنن بگم مشکل خاصی دارم، من اصلا با اونا فعلا کاری ندارم، میخوام بگم این رضایت درونیه یک پدیده ایه که من باید در درونم داشته باشم. یه وقتی شما میبینید که مثلا این تسری پیدا میکنه، مثلا آقا واقعا تو این نقطه خودش مشکل داره، حالا الان گیر به همسر میده، من سراغ دارم مثلا برو گونت عمل کن، بعد سه بار چهار بار تا حالا این خانم مثلا بینی عمل کرده، بعد آروم آروم رسیده به جاهایی که یعنی حتی فیزیکش باید تغییر پیدا بکنه، باز ناراضیه. ببینید این مال این نیستش که اگر من فیزیکم مثلا تغییر آنچنانی کرد او به رضایت میرسه، نه، او یک خلایی داره که اینو با خودش هم کرده و اینجا تسری داده و نگاه میکنه این همسر منه، پس اینم باید تغییر کنه، این فرزند منه، اینم باید تغییر کنه. به خاطر همین او به این جانم بفهمه.
سلام، من الان شما در زندگی با افرادی که به این صورت هستن مرتب آدم توجه میکنن به ظاهر آدم و این هی مرتب گفته میشه در قابل این افراد.
ببینید شما، ببین من وقتی خودم این اعتماد به نفس از این حد از اعتماد به نفس از این حد از اعتماد به نفس برخوردار هستم، وقتی به من میگن مثلا برو دماغتو عمل کن، الان همه دارن عمل میکنن، برو فرمون، من این دماغ مشکلی ندارم، من این دماغ مثلا این بینی من باید کارایی اینو داشته باشه، کار کردش اینه که راه تنفسی خوبه که اصلا مشکل ندارم و من میرم مطالعه میکنم، کسانی که مثلا رفتن بینیشون رو تغییر دادن الان درست نمیتونه نفس بکشه، دائم حواسش از دست داده، آویزش بینی داره،
و چیزی بودش که تو روحیه خود آدم
میذاره. مثلا میگیرید. بله،
مثلا این نقطه رو با آدم میگن که مثلا چرا اندامت اینجوریه، چرا لباست اینجوریه، چرا ظاهرت اینجوریه، و این اعتماد به نفس رو داری که از خودت راضی هستی، مشکلی بله. نداری، ولی این تکرارش یه خلایی رو ناخودآگاه در وجود آدم ایجاد میکنه. چجوری میتونیم این خلل رو جلوش رو بگیریم که ایجاد نشه؟
ببینید خانم یعقوبی، بله ببینید خانم یعقوبی عزیز، گفتار دیگران نسبت به ما قطعا تأثیر داره، ولی تأثیرش ایجاد خلل در ما نمی کنه. ببینید اگر من انقدر خودم رو نمیگم از خود راضی باشم و نه، ولی توان خودم رو، فیزیک خودم رو اینجوری پذیرفتم، خب خیلی راحت. مثلا میگن تو چرا چاقی؟ میگم خب یه سری یکی چاقه، مثلا چشم و ابروی منو نداره، یه کسی چشم و ابروی من مثلا مثلا لاغره، این مشکل رو داره، کسی قدش بلنده مشکمه، همه چیزی رو که همه با هم ندارن، من نسبت به چیزی که دارم خدا رو شاکرم، هیچ مشکلی نداره. یکی از واقعا اثر دلسوزی، من مثلا داره میگه ببین وزنت داره میره بالا، ممکنه مثلا دچار دیابت بشی، قند مثلا، این مشکلات، یعنی واقعا اثر دلسوزی داره به ما میگه، هیچ اشکالی نداره، من ازش مشاوره میگیرم و سعی میکنم اینو اعمال بکنم. ولی اگر واقعا میبینید دیگران دارن این حرفا رو نسبت به شما میزنن، برخوردش خوب شماها، برخورد منطقی شماها این هستش که حرف شما بر من اصلا مهم نیست. ولی واقعیتش اینه که یه وقتی با یه سری افراد دارم زندگی میکنم، مثل همسرم واقعا دوست داره مثلا این فیزیک رو خیلی بهتر میپسنده، من برای رضایت اون تلاش میکنم، اما نه که خودکشی کنم.
بله متوجه.
بعضی از رژیم های جانم بفرمایید.
اینو متوجه شدم، خیلی متشکرم. سوال دیگه اینه که فرمودید که والدی که به یک سنی میرسه و دچار خودشیفتگیه، احساس نارضایتی داره از زندگیش و این رو با همسرش و بچه‌اش دچار مشکل و تضاد میشه، اینو من خوب متوجه نشدم استاد، چون نطفه رو من میکنم جا مونده.
ببینید یک فرد خود شکوفا رو که گفتیم، ببینید گفتیم که وقتی همه استعدادهاش تقریبا به یک حد نرمالی به قواش به استعداد تبدیل شده، مثلا کسی که هوش خوبی داره تونسته از هوش خودش استفاده کنه، مثلا تمایلاتش رو شناخته، تونسته مثلا توی رشته مهندسی به یه حد اعلایی برسه، الان میتونه از اون رشته خودش تو موضع خودش خوب استفاده کنه، این در واقع به یک خودشکوفایی رسیده. اما یه فردی میبینید که واقعا نه، یک مثل شخصیت کاریکاتوری پیدا کرده، هوش و استعداد خیلی خوبی داشته، به لحاظ درسی خیلی خوب رشد کرده، خیلی الان اومده توی موقعیت علمی خیلی خوب قرار گرفته، ولی یه پدر مادر خوبی نداشته که واقعا، یا پدر مادر خیلی مشغولی داشته که تو اون سنی که باید به این توجه لازم رو میکردن نکردن به لحاظ ابراز محبت، یا یک پدر مادر کمالگرایی داشته که بیش از حد، یعنی دیدین دیگه بعضی صفر یا صدر میگه اینجوری نشده دیگه برو بمیر مثلا، یا باید این بشه، یا چرا باید این یکی این داشت این مثلا به اینجا برسه تو نرسیدی، این چه خطیه، این چه تیپیه، این چه موییه، نمیدونم و و و، دائما دارن ایراد میگیرن و همش میخوان به نقطه، یعنی وارد خونه اینا میشی انگار وارد هتل شدی به لحاظ، مثلا اونهایی که تیپ تو تیپولوژی مثلا افرادی هستن که فوق العاده همیشه خونه باید تمیز باشه، همیشه مثلا باید تو آشپزی اعلا باشه، مثلا آقا باید در حد اعلا مثلا تلاش بکنه و و و. خب این آدمی که کمالگراست یه ویژگی های خیلی مثبتی هم مثلا شما میری و میگم وارد خونه اینا که میشی انگار وارد هتل شدی، پذیرایی عالی و فوق العاده، ولی اون خلأ رو داره، یعنی اون در بحث ابراز لطفه رو که نشده بهش داره و اینو با خودش آورده و یه جاهایی میبینید که دچار مشکل میشه، یعنی در واقع یه ارتباط اونجایی که باید یک ارتباط درستی با فرزند خودش داشته باشه نداره. آقا رسیده مثلا 50 سالگی، اون مسئولیت پذیری که یک مرد باید نسبت به زندگیش داشته باشه نداره. تا اینجا مثلا رسیده 50 سالگی یه همسری داشته که دائما هندلش کرده، یعنی من اومده باهاش هماهنگ شده، کمبوداشو هی جبران کرده، او خرید نرفته، این رفته، او خرج زندگی نداده، این تامین کرده و رسیده الان به 50 و خورده 60 سالشه، ولی نمیتونه با فرزند خودش درست کنار بیاد. چرا؟ چون توقع داره همه بهش احترام بذاره. یعنی همون کاری که، یعنی به اینجا تو اینجاست که میگیم همسر نباید مادر باشه. خیلی جاها توجهات مادرگونه رو خوبه ها داشته باشه، ولی همسر نباید مادر باشه، همسر نباید پدر باشه. بعضی خیلی تلاش میکنن که همه این زوایا رو پر بکنن ولی نمیتونن، لذا از جاهای دیگه میزنن. و در واقع این فردی که به اینجا میرسه میبینید که واقعا نیست، جو تو جایگاهی که الان داره خودش نشون میده نیست. یعنی یک آدم موفق تحصیل کرده الان شاید به لحاظ کرکتر اجتماعی توی یه جایی خیلی خوب ایستاده، مثلا معاون مثلا فلان شرکته، خیلی کار به لحاظ حقوقی داره خوب کار میکنه، اما شخصیت حقیقیش شخصیت خوبی نیست. چرا؟ شما وقتی می وارد زندگی میشی میبینی ارتباط خوب با فرزندان خودش نداره، ارتباط خوبی با همسر خودش نداره. یعنی در واقع وقت اونجاست که این آدم میگید که در واقع یک بعدی از خودشیفتگی رو داره با خودش هم میکنه. امیدوارم که تونسته باشم جواب سوالت رو خواهش میکنم. خانم ایمانی خواهش میکنم. خانم ایمانی پور فامیلی یه مقدار دیر وارد شدید، این موضوع رو ترک کردید یا نه؟ ولی اگر ممکنه میشه بفهمید چطور حس رضایت در اینو تو بچه ها تقویت کنیم جوری که باعث خودشیفتگی هم نشه. ببینید تعریفی که ما از بچه ها میکنیم تعریف واقعی باشه، یعنی واقعا بچه خودش میدونه واقعا این استعداد نداره، خطش خط خوبی نیست، ولی من میگم وای تو بهترین خط دنیا رو داری. میگم اما من این دوست من خطش هم خیلی بهتره. میگم نه تو ببینید یه جایی به لحاظ محبت میگم تو برای من بهترینی، تو بهترین منی، مثلا من عاشق تو هم، اینجا هیچ اشکالی نداره. اما وقتی تو بفرض میام یک ترین میذارم تو مقایسه با دیگران براش و بچه به یک جای دید واقعی رسیده و انقدر روی این مسئله زوم میکنم و به جایی میرسه که در واقع با خیلی از تعریفهای کاذب اومده بالا. بعد وقتی خارج از خانواده میشه یا همراه هست با خانواده توی شخصیت کاملترش هیچ وقت نمیتونه به اون رضایت برسه. ببینید یه بچه ای رو مثال بزنم، تو دوتا خانواده با دوتا بچه، تو دوتا خانواده تو این بچه ها با یه گروه سنی، یه بچه توی خانواده رشد کرده که ماشینشون پراید بوده، داخل پراید نشستن، همگی احساس رضایت داشتن، مثلا پدر مادر میگه خدا رو شکر، مثلا تا یکیشون میگه که اون ماشین چقدر بهتر، میگه اون ماشین قشنگی ولی ماشین خودمون الان ما رو داره میبره پارک، الان ما رو داره من مسافرم، پس این ماشینی که الان توان خریدش رو داریم و توش نشستیم و داریم ازش استفاده میکنیم الان برای ما بهترین ماشینه. من دقیقا این مسئله رو با بچه های خودم مشق و تمرین کردم. یعنی یه زمانی بود نشستن داشتیم مثلا با هم میرفتیم اما اون ماشینه رو ماما یعنی توی ماشین دوست ندید، گفتم نه ماشینش خیلی قشنگی ولی من ماشین خودمون رو خیلی بیشتر دوست دارم ماما. و این دقیقا پسرام دیدید خیلی مثلا تو مانور میدن رو بحث ماشین ها و مثلا مدل ماشین، مثلا چه ماشینی؟ تو من نگاه میکنم بودم آره ماشین قشنگه ماما این دوست داشتی؟ بودم نه من اگر ممکن تو میام موقعیتی اون ابزار منه، من اون منو نباید مدیریت بکنه، منم که باید ابزار زندگیم رو مدیریت بکنم، الان این دستمه. یه وقتی از یکی یه بنده خدایی بود خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت، آدمی بود که فوق العاده حساس بود رو ماشین، همیشه هم باید سعی میکرد بهترین ماشین رو مثلا تهیه کنه، بعد این ماشین رو مثلا میخواست اینقدر از این میخواست این ماشین رو بشوره، میگفت من مثلا ماشینم با شامپو میشورم، میخواست یه جا بره مثلا خونه یکی بره، یه دقیقه ماشین رو اگه دم در مثلا پارک میکرد دقیقا یا باید با یکی میرفت مثلا اون نیم ساعت تو دیر بازدید عید و اون تو ماشین میشست که نکنه مثلا یکی خط به ماشین بندازه. یعنی یه حالت وسواس کنه که این زمانی به یه جایی رسید که من بهشون گفتم که من به نظرم اون ماشین داره از شما استفاده میکنه، شما اون یه ابزاریه که شما رو جابجا میکنه، ولی شما همه فکر و ذکر و توانت اینه که این ماشین خط نیفته، این خش نیفته، خراب نشه، توش تمیز باشه. این یعنی یه شخصیت وسواس کنه. خب بچه من داره این شرایط رو میبینه که دائما نشستن پدر ماشینه رو ببین، مادره ببین، ماشینه رو ببین، کاش ما هم میدونه اونا داشتیم. یعنی من الان از این وسیله‌ای که درش هستم رضایت ندارم. خب این بچه داره این نوع نگاه رو به خودش حمل میکنه و به هیچ عنوان رضایت نخواهد داشت. شما این بچه رو تو هر جایی ببرید، یعنی پارک میبری، شنا میبری، ورزش میبری، هیچ جا از اون زمان و مکانی که درش هست رضایت نداره و این نارضایتی رو با خودش میبره و دائم در حسرت اون چیزهایی که نداره هست. چرا؟ چون همیشه شما هر چقدر هم دو وضعیت مالی خوبی داشته باشید، هستن دیگرانی که شما بالاترن. اگر این نرسیده باشه به اون اقناع لذتی که باید به اون مرتبه نرسیده باشه، دقیقا این حس با او خواهد بود و اون رو اذیت خواهد کرد. لذا یه جاهایی دیگه دیگران رو هم توی این اذیت شریک میکنه، ازدواج کرده همسر خودش رو، از همسر خود کسایی که به ازدواج دوم و سوم و چهارم مثلا فکر میکنه، همسر خودش این از لحاظ فیزیک، زیبایی، سلیقه اینکه کم نداره، چرا این دوباره نگاهش دنبال دیگرانه؟ به خاطر اینکه اون نیاز رضایت درونی اینو مشق نکرده، اینجوری تربیت نشده. لذا شما میبینید این رو با خودش داره و یه جاهایی آسیبش نه دیگه به خودش، به دیگران هم که با اطرافیانش که باهاش زندگی میکنن دوچارش میشه. نمیدونم درست توضیح داده شد یا نشد. اگر قصوری هست تو کلام بنده است که انشالله قصد فرمید. اینجوری رضایت درونی و تمرین بشه که گفتین چجوری تو بچه ها میشه تقویت. مادر سفره با کرده، یه غذای ساده درست کرده، پدر نشسته با لذت خورده، الهی شکر. پدر یک خرید اقلی کرده، مادر تشکر فوق‌العاده‌ای کرده و احساس رضایت خودش رو دائما گفته. خدا رو شکر چه بچه های سلامتی دارم، خدا رو شکر چه خانواده خوبی دارم، خدا رو شکر. ببینید کم پیش میاد که ما این ابراز شکرها رو بلند تو خانواده بگیم، بچه بشنوه و آروم آروم رضایت درونیه در بچه ما ایجاد خواهد شد. خانم شجاعی فرمودی نیاز امنه فقط در کودکی شکل میگیره، نقطه اون پاشنه آشیلش تو کودکیه. نیاز به امنیت تو همه ما هست. شما چرا میرید درتون رو قفل مجهز میکنید به قفل ضد سرقت؟ خونتون رو حساب میذارید؟ چرا نیاز به امنیت داریم؟ چرا ما سرباز داریم؟ چرا سپاه داریم؟ چرا نمیتونم توی مرزبان ها مرزبان داریم؟ چرا نیاز به امنیت داریم؟ منتها اون نقطه اصلی که در درون ایجاد میشه اون تو کودکیه، اونجا باید پر شه و در واقع خلأ شما نیاز به امنیت و هر انسانی هست در حد طبیعی خودش، در حد طبیعی. این که من واقعا مثلا در خونم رو قفل میکنم، در پارکینگم رو قفل میکنم، ماشینم رو قفل میکنم، این نیاز و امنیت در حد طبیعیه. ولی یه وقت شما میبینید که من همه این کار رو کردم ولی باز هم احساس امنیت نمی کنم. این ماله اون چیزیه که خلاش جای دیگه است. حالا مرد سعی میکنه با قلدری، زن سعی میکنه حالا با قشقرق به پا کردن، همه رو به خط بکنه، همه رو اسیر خودش بکنه. چرا که حالا نمیخواد بگم که مثلا من ترس دارم و این ناامنیه دقیقا استرس تو سنین حالا بالاتر به شکل استرس استراب خودش رو نشون میده و یک مادر مضطرب نمیتونه فرزند امن داشته باشه. استراب نیاز به گفتن نداره، نیاز به بیان نداره. همقدر که مادر احساس مادر مضطربی هست، این استرس حتی اگر بیان هم نکنه انتقال پیدا میکنه به فرزندان. خانم قربان جان سوالی دارین؟
استاد ببخشید، ممنون از صحبت‌های بسیار شیواتون. من یه مشکلی برام پیش اومده، میخواستم ببینم مثلا اینو الان میشه کاری کرد یا نه. من پسرم دقیقا مثلا کلاس اول ابتدایی، یکی از مثلا همکلاسیاشو البته تو بازی هول داده بود، این افتاده بود و مثلا چونش یه خورده زخمی شده بود. بعد وقتی مثلا خونه اومد شروع کرد اینو به من آروم آروم گفتن. بعد همین در حینی که مثلا پسرم داشت به من میگفت، مادر این هم کلاسیش زنگ زد که آره اینجوری شد و اینا. من برای اینکه مثلا ایشون آروم بشه من عذرخواهی کردم از این مادر، گفتم ببخشید حالا مثلا پیش اومده. بعد بلافاصله بعد قطع تلفن چون عصبانی بودم به پسرم گفتم که ببین چیکار کردی، من مثلا به خاطر تو مجبور شدم عذرخواهی کنم و اینا. حالا مثلا سالها گذشته ولی پسرم بارها اینو گفته، اینو چیکار میتونم بکنم مثلا از ذهن
چی گفته؟ خانم قربانی جان چی گفته؟ عین بیانش چی بوده؟
مثلا به من میگفت مثلا بارها گفته که من مثلا دوست داشتم اون موقع حمایت کنی، بگه اف نداره مثلا اتفاق افتاده، مثلا اشتباه کردی، نه این که به این بگی تو باعث شدی من عذرخواهی کنم. متوجه میشین مثلا؟
بله
الان مثلا چی باید به مثلا بگم که این از ذهنش خارج بشه یا آرامش پیدا کنه، یا اگر مثلا اشتباهی میکنه دوباره با من در میون بذاره، فکر نکنه که مثلا من باز همون جوری جبهه میگیرم.
ببینید ما این فضای امن رو تعارف نداریم، دوچار آسیب شده. یعنی اونجایی که نیاز داشته از طرف شما حمایت بشه نشده. حالا اینجا بله، حالا اینجا کار راحتی نیست، چون به هر حال شما مثل یه پارچه میمونه که شما پارچه رو به خیاط میدید به دوزه، خیلی راحت تره براش تا اینکه یک لباسی که خراب شده رو میخوایم ببریم بدیم درست بکنه، ولی درست میشه. مثلا ببینید اینجا خیلی باید صحبت بکنید، از اینکه واقعا حستو میفهمم. اونجا من باید از تو حمایت میکردم ولی نمیدونم، شاید این یه حسیه که تو من بوده که خیلی راحت نمیتونم عذرخواهی کنم. اتفاقا مثلا من اونجا این اشتباه من اونجا منو متوجه کرد که خیلی جاها نیاز آدم عذرخواهی بکنه و نباید از عذرخواهی کردنش ناراحت بشه. این شاید این مشکلی بود که من اون زمان داشتم و به خاطر این بود، ممکنه اشتباه پیش اومده باشه دسترم یا دخترم مثلا اونجا من این اتفاق افتاد کردم، ولی واقعا مشکل خودم رو متوجه شدم که اینجوریه. ولی همیشه انشالله بعد از این سعی میکنم که از خدا میخوام که تو دچار مشکل نشی و این اتفاق برات پیش نیاد، برای تو اینجوری دعا میکنم و سعی میکنم که اگر خدای نکرده همچین مشکلی پیش اومد در طریق درست و به میزانی که عدالت و انصاف برقرار بشه ازت حمایت کنم. خدای نکرده این تلقی هم تو ذهنش ایجاد نشه که فردا رو بچه مردم بزنه و توقع داشته باشه شما حمایت بکنید. ببینید از رفتار ناصحیح تو من نباید حمایت بکنم، اونجا باید عذرخواهی میکردم. به هر حال اون مادر احساساتش جریحه دار شده بود، ولی من نباید اون رو این شکلی عنوان میکردم. قطعا شاید کار درستی نبوده، ولی این مسئله رو به من یاد داد و ببینید در این حالی که شاید شما مستقیما ازش نمیدونم آی پسرم ببخشید معذرت میخوام، یه جایی که ایجاد میشه من عذرخواهی میکنم، اما هیچ اشکالی نداره که منم اشتباه میکنم و من اینجا عذرخواهی میکنم. ولی ضمن اینکه میخوام بگم شما این رو با بچه مثبتش مطرح بکنید که این درس شد برای من که اشکالی نداره آدم یه جاهای عذرخواهی کنه. چرا من اونجا به هم انقدر برخورد که از این مادر عذرخواهی کردم که حتی باعث شد این اشتباه بیام به تو مثلا توبیخت بکنم که چرا تو این کار کردی که من به خاطر کار تو مثلا مجبور شدم عذرخواهی بکنم. بفرمایید خانم قربانی.
من میگم که مثلا من اینکه مثلا از اون مادر عذرخواهی کردم کارم اشتباه نبود. به بچه‌م یاد دادم وقتی کار مثلا اشتباهی میکنی خب عذرخواهی باید بکنی. اینکه مثلا من اون لحظه باید بعدش مثلا بچه‌مو حالا با آرامش مثلا در آغوش میگرفتم میگفتم مامان اینکه من عذرخواهی کردم کارم درست بوده، چون بچه‌م اشتباه کرده بوده، دوستش رو هول داده بوده، اون مادرم ناراحت بوده بچه‌ش بالاخره، ولی شما دفعه بعد باید مثلا بیشتر دقت کنین، نه که مثلا بهش این مثلا میتوپیدم که کار تو باعث شد که من
دقیقاً همین دقیقاً میخوام بگم دو قسمت داشته کار شما، قسمت عذرخواهیتون مشکل نداشته، مشکل اونجایی بوده که شما اومدید توبیخ کردید که تو باعث شدی من عذرخواهی کنم. من متوجه سوال شما شدم فکر میکنم. میخوام بگم الان هم شما اگر میخواید انشالله ترمیمی صورت بگیره دقیقا باید همون قسمتی از کارتون که اشتباه بوده رو ترمیم کنید، بگید من اونجا عذرخواهی من به جا بوده، ولی فکر میکنم اشتباه من جایی بوده که ناراحت شدم از این که کار تو باعث شد من اینجا کوچیک شدم که عذرخواهی کردم، در صورتی که فکر میکنم اصلا اینجا جایگاهی نداشته که من این حالت برای من پیش بیاد، کار این یه درس شد برای من که این به این مشکلم پی بردم. قطعا راجع به این مسئله باید زیاد صحبت کنید و تو موقعیت مشابهی هم.
بله میخوام مثلا اون احساس مثلا
ناامنی
که حالا اگر من
نه زمینی که حالا خیلی هم نمیخواد بازی ببینید توی موقعیت های مشابه شما اگر که حمایت خودتون رو داشته باشید اون کاور میکنه، یعنی میپوشونه اون مشکلی که اون موقع پیش اومده رو، زمینی که اصلا نمیخواد شما هی برگردید به اون زمان. ببینید اگر شما این احساس حمایت های بعدی رو داشته باشید اصلا لزومی نداره که اون مشکل رو دوباره تکرار بکنید. ضمن اینکه این عملا این بچه داره میبینه حمایت های شما رو و انشالله اون امنیتی درش ایجاد خواهد شد. خانم فاطمه سادات شجاع نمیدونم ادامه فامیلیشون اینجا نیورده، فهمیدیم که مرحله نیاز به عشق و محبت رو چجور در فرزندانم با ایجاد بد ایجاد کنیم. در این بحث عشق و محبت زمینش تو بچه ها هست، ما باید سیرابش بکنیم. مثل اینکه ما میل به گرسنگی به عنوان یک میل در ما هست، ما باید تغذیه بشیم. عشق و محبت پایش در بچه ها هست، منتها ما باید سیرابشون کنیم توی توجهات به موقع نه بی موقع، توجهات به موقع، تایید به موقع، ابراز علاقه به موقع، رفع نیازهای به موقع. ببینید یه پدر مادر مقتدر پدر مادری هستش که نیاز بچه رو به موقع برطرف میکنه، در قبالش جایی که باید و شاید بکنه و قوانین رو براش مطرح بکنه، یعنی حمایتهاش رو کامل میکنه، در مقابل هم چک میکنه کارهاشو، رصد میکنه رفتارشو، تذکراتشو میده و این دوتا با هم دوتا بالن، یعنی ابراز علاقه، ابراز عشق، تایید به موقع و تمام اینها انشالله به فرزند اون شرایط رو ایجاد خواهد کرد. بسه اینجا مرحله سوم که نیاز به عشق و محبت و تعلق خاطره، بچه میخواد جایی بمونه وای من اصلا دیر میای دلواپسم، اصلا نیستی، اصلا گاه خونه هیچ کس نیست. من اینو بگم خیلی راحت به بچه‌م بگم، اینها ممکن است کنار شما بگذارن، مثلا پسرها اصلا نگاهتون هم نکنن که شما دارید با این حرفا میزنید، ولی دلشون قنج میره. شما کار خودتون رو خوب انجام بدید، این اتفاق تو دل اونها میفته. خانم علوی عزیز فرمودین که اون موقع چه باباش بد انجام میدادن در قبال پسرشون، که گفتیم اگر که سوال این باشه فکر میکنم توضیح دادیم. خب پس تا اینجا مشکلی نیست؟ پس بعدی
اجازه هست؟
یه بله خود با این صفحه کیبورد آشتی کنید.
بله بله
آها خیر
بله ممنون.
خانم خزایی فهمدن که پسرم گوشی نداره، به بهانه نیستش که به بهانه قانون خونمون اینه راضی مونده، ولی حالا به بهانه سر کار دارم کار جمله سازی سایت داره، چطور به قانه کرد؟ گوشی خودتون رو در اختیارش بذارید، بذارید گوشیش مشترک باشه با شما، هیچ مشکلی نداره. اینکه قانون خونمونه بهانه نیست، یک پدیده خیلی مبارکیه به نام قانون خونه. اگه راضی مونده همون احساس رضایت هست. آره. خب ببینید من تا اینجا بحث خودآگاهی رو به شما تا اونجایی که از دستم برمیومد گفتم. من توی مراتب میخوام با یه نگاه دیگه باز یه مقدار مانور بدیم رو بحث خودآگاهی و ابعادش و شیوه های خودآگاهی. در واقع ببینید مثلا تا اینجایی که ما خوندیم رو شما تو ذهنتون نگه دارید و این مفاهیمی رو که امروز دارم خدمتتون عرض میکنم رو بهش اضافه کنید. ببینید اگه ما بخوایم هر کاری تو زندگی انجام بدیم، هر کاری رو بخوایم تو زندگیمون سر و سامون بدیم، مثلا یک کاری رو شروع بکنیم، یک وسیله رو خریداری بکنیم، اولین چیزی که لازم داریم که بدونیم این که بدونیم مثلا من کیم. یکی از اشتباهات ما آدم ها اینه که وقتی میخوایم یه شغلی انتخاب کنیم، وقتی میخوایم همسر انتخاب کنیم، وقتی میخوایم یک وسیله ای رو برای خودمون انتخاب کنیم، میگیم این شغل خوبه، این آدم خوبه که همسر من بشه. قبل از این که من خودم رو بشناسم و بفهمم که من کیم و در واقع جواب قانع کننده ای، یعنی خودم رو بشناسم، این من کیم یک سوال اساسیه ها، یعنی در واقع من کیم من چیم دو تا سوال عمده اساسی که شما جواب که در مقابل این دو تا سوال میدید در واقع هویت رو دارید شکل میدید، یعنی هویت طرف رو دارید آنالیز میکنید با این دو تا سوال. به این خاطره اینکه ما وقتی میخوایم یک چیزی رو بخریم میگیم این خوبه که همسر من بشه، این ماشینه خوبه که مثلا من تهیه‌اش کنم، در واقع این شغل خوبه مثلا من برم سر این کار، در واقع این مال اینه که جوابی که من میخوام بدم در واقع اینه که میخواد اون ضرورت مهارت خودآگاهی رو به ما نشون میده، که امیرالمومنین میفرمان انفع المعارف معرفت النفس، که در واقع فرمودن که پرسنش هاست دانش خودآگاهی. من با ما شوخی نداشتن، قلوب نکردن. در واقع وقتی امیرالمومنین میفرمان نافع ترین معارف معرفت نفس، ما دیگه باید بهش برسیم. در واقع تعریف خیلی مجمل و کوتاه خودآگاهی این هستش که جواب به این سوال که من کیم. الان میخوام عزیزان من سعی کنید خودتون رو تو 3 دقیقه خودتون رو توصیف بکنید. یعنی تو 3 دقیقه خودتون رو تعریف بکنید و برای من بگید یکی دو تا مثال بزنید. از الان حالا 3 دقیقه کمتر، ولی تو 3 تا 4 تا 5 تا جمله خودتون رو تعریف کنید. یعنی در جواب این که من کیم خودتون رو معرفی بکنید. من این فرصت رو دادم و صحبت نمی کنم. نمیخوام ذهنتون به هم بریزه. 2-3 دقیقه فرصت نوشتم میدم بهتون. بنویسید تو 2-3 دقیقه که من کی هستم. اصلا از چه لحاظش الان مهم نیست. اون لحاظی مهمه که شما شروع به نوشتن میکنید. خانم کنعانی فهمدن بسیار دلسوز، خیلی زود ناراحت میشم. خانم یعقوبی فهمدن که من خانمی هستم که از صدای خودم به موقع بهره برداری نکردم. جانم خانم بغدادی بفرمایید.
من
ننوشتید بفرمایید.
من احساس کنم خانومی هستم که در حال حینی که مانستم بمانی خانوم نقش خانومی مقتدرم خیلی غیر از دلالتالین و در آخوب مهربان و فداکار و دلستم از اون یکی از اون ضعفیت مادر جد از ضعفیت مادر بودنم خیلی غیر از اون بیشتر فداکار و مهربان و دلستم. من هم یکم حضورت اولی نمیتونم نشون بدم، نمیتونم بگم به طرف مقابلم که الان من ناراحت کردی در نفسم میره که نمیتونم به طرف بگم جوابشو بدم، ولی بعدا تو ذهنم فکر می‌کنم این چیزی که اون موقع بهش جواب بدم.
حرف می‌خورید که چرا اون موقع جواب ندادی؟
حرف نمی‌خورم، ولی نمی‌تونستم که می‌تونستم
این کارو بکنم.
نمی‌تونستم یه جواب خوب نمیش بدم، ولی خب فقط ناراحت میشم دیگه. یک دو روز بعد شما ولش کن نمی‌ذارم. میگم بهتره. ولی کلا خب زودم فراموش میکنم، فراموش هم میکنم.
متشکرم. خانم ایمانیپور فرمودن که ممنون از خانم بغدادی. خانم ایمانیپور فرمودن که من یه خانم خانه‌دار تحصیل کرده هستم که هیچ علاقه به کار بیرون نداره و عاشق خونه است. آدم سحرگیر خوشبینی هستم. ممنونم. خانم هجرتی فرمودن که شخصی هستم که نظر دیگران به هم خیلی مهم نیست. در مورد ایرادات که هم من میگیرن قبلا برام خیلی مهم بود و همسرم هرچی رضایت خداست و همسرم برام مهمه. سعی میکنم بچه هم بگم که اینقدر به این چیزا اهمیت ندن که دیگران چی میگن و زندگیشون رو مورد اونها به هم نریزن. خانم سفری فهمدن که من همسر هستم که زود عصبانی میشم، زودتر از اون یادم میره که عصبانی شدم و از دیگران هم توقع دارم فراموش کنم و در وظایف مادری کم نذاشتم. خانم خسروپور گفتن من زودرنج و زودجوش هستم. خانم خزایی فهمدن که من کسی هستم که با وجود این همه نعمت که خدا به هم ودیه داده خوب استفاده نمی کنم و مادر مهربانی برای پسرم نیستم، در عوض بر دیگران خیلی محبت میکنم. خانم معصومی فهمدن که انسانی هستم که خیلی برام دفاع کردم از دفاع کردن از حقم سخته و نگفتن در مقابل نمیدونم دیگه ادامهشو ننوشتم. فرمودن که خانم مقدم گفتن حساس هستم، بیشتر احساساتم درونیه، زیاد نمیتونم چیزی رو بروز بدم دیگران خیلی خب این ادامه بود. خانم معصومی، خانم رحمتیان فهمدن خیلی از ناعدالتی ها به هم میریزم. خانم قربانی هم گفتن که من مهربانم، میخوام همه رو از خودم راضی نگه دارم، به همسر و فرزندم خیلی اهمیت میدم ولی گاهی اشتباهاتی دارم. خب ببینید عزیزان، خیلی خوب بود، ممنون از مشارکتتون. اینجا میخوام یک نکته رو از این نوشته ها یادآوری بکنم، اینکه ببینید تو همه این نوشته ها هر کس چیزی که نوشته از چه زاویه خودش رو دیده، آیا فقط صفت های مثبت رو دیده یا منفی هم بوده، یعنی اینکه آیا فقط از بحث روانی، مثلا ببینید اینجایی که خانم مقدم گفتم من حساس هستم، احساساتم درونیه، زیاد نمیتونم چیزی رو بروز بدم، فقط از یک زاویه عاطفی خودشون رو بررسی کردن. در واقع ما باید به یک جنبندی و یک دستبندی برسیم. چرا؟ چون ما تمام تصمیمات زندگیمون رو میخوایم بر اساس این خودشناسی رقم بزنیم، به عنوان اینکه حالا من حساس هستم، مثلا بیشتر احساساتم درونیه، آیا فقط اگه میخوام مثلا ازدواج کنم، اگه میخوام مثلا خونه کسی برم، اگه میخوام یک تصمیم کلی تو زندگیم بگیرم، آیا فقط از این نقطه زاویه دارم به خودشناسی خودم میرسم یا نه زوایای دیگری دارد خودشناسی؟ پس این مکاتبات 2 الی 3 دقیقه‌ای به ما نشون داد که ما توی بحث خودنگری خودمون از یک زاویه الی 2 زاویه بیشتر به خودمون نگاه نمی کنیم. در صورتی که ما باید توی بحث خودشناسی اجزاء مختلف رو تبدیل به سوال بکنیم، براش جواب پیدا بکنیم تا مجموعه اون جواب ها ما رو راضی بکنه. میزان اطلاعاتی که از خودمون داریم چقدره؟ در واقع شما میبینید که هر کس از نقطه نظر خودش، یکی میگه زودرنجم، یکیش میگه، یکی گفته من کم ارادم، بیشترین چیزی که ما تو این نوشته ها دیدیم این که به لحاظ عاطفی و هیجانی، یعنی از لحاظ هیجانی خودمون رو نگاه کردیم و مورد دقت قرار دادیم، در صورتی که ما ابعاد وجودیمون، یعنی ابعاد و اجزاء خودآگاهی ما، اگر بخوایم خیلی ببینید اون چیزی که تا الان گفتیم رو شما ابعاد رو داشته باشید، این از یک قاچ دیگه یا یک زاویه دیگه ای داریم به بحث خودآگاهی میپردازیم. مثلا شما ببینید که ما یک تو ابعاد و اجزای خودآگاهی ما یه بُعد جسمانی داریم که همین بُعد جسمانی ما یک ظاهری داره، یک درونی داره. در واقع ظاهر من همین چیزی هستش که نمای بیرونی هستش که شما میبینید، این در واقع شما ها میتونید نظر بدید راجع به اون بُعد بیرونی جسمانی من، و یک بُعد درونی دارم که شامل اون وجه داخلی بدن من، استخون بندیم، دستگاه و اندام های درونی، اینکه من از سلامت برخوردار هستم یا خیر. این ها اون به اول خودآگاهیه، یعنی در واقع من باید یادتون هست اونجا گفتم ظرفیت ها و کاستی ها، اینجا تو بُعد جسمانیم که میگم ظاهری دارم و درونی، تو بُعد درونی من باید برسم به اینکه اندام درونی من دچار چه مشکلاتیه، چه ویژگی های دارم. بعضی ها دیدین دیگه تو حالا همین طب سنتی مثلا تب های مختلف دارن، تب‌هاشون رو میرن پیش دکتر، خیلی با یه ویزیت ساده و یک مصاحبه ساده میگه تو تب شما نمیدونم با
من بلد نیستم، طبع خشک، طبع تری، نمیدونم، همه اینها رو برای شما میگه. من در درون یعنی در همین بعد جسمانی به لحاظ درونی و بیرونی خودم دارای یک سری اطلاعات میشم. بعد بعدی که من باید تو ابعاد خودآگاهی بهش دقت بکنم بعد شناختی منه. تو بعد شناختی در واقع اون مجموعه اطلاعات و در واقع اون چجوری بگم نوع پردازش اطلاعات، یعنی من چه اطلاعاتی دارم و این اطلاعات رو چگونه به دست میارم، چگونه ذخیره میکنم، چگونه به کار میبرم، این میشه بعد شناختی ما. یعنی شما ببینید مثلا راجع به یک مسئلهی من کتاب خوندم، راجع به یک مسئلهی من مشورت کردم، حالا این اطلاعاتی که تو ذهنم هست الان من میخوام یک تصمیم بگیرم، از اون میزان اطلاعاتم توی این تصمیم گیری آهان میخواستم مثلا فریزر بخرم، فلانی میگفت این مارک این ویژگی رو داره، یعنی یک بعد شناختی خودم، میزان اطلاعاتم، نوع پردازش اطلاعاتم که چجوری ذخیره کردم الان آها یادم اومد مثلا فلانی، من یادم اومد با ایشون که صحبت کردن گفت وقتی بچم این مشکل براش پیش اومد من این کار رو کردم. یعنی در واقع تو بحث بعد شناختی به اطلاعات من کار داره، این اطلاعاتم رو از کجا به دست میارم، های اطلاعات من درسته یا غلطه، چجوری پردازش میکنم اطلاعاتم رو که غلطها رو بذارم کنار، درستهاشو به درد بخوراشو بیارم بالا، ازش استفاده بکنم. چه اطلاعاتی رو تو ذهنم ذخیره میکنم؟ ببینید ذهن ما یک ظرفیت زیاد ولی محدود داره. من این قشر خاکستری مغزم رو با چه چیزی پر میکنم؟ اینکه مثلا فلان خواننده اسمش چیه؟ کجا درس خونده؟ کجا کار کرده؟ چی خونده؟ الان کجا داره زندگی میکنه؟ چرا چند تا جراحی مثلا زیبایی انجام داده؟ این هاست اطلاعات من. یه سری ما دائم در شبانه روز در معرض یک سری اطلاعات هستیم. چه درصدی از این اطلاعات من تو ذهن خودم نگه دارم؟ اطلاعاتی که به درد من میخوره. شما 10 تا کتاب میخونید، آیا لازم همه این کتاب ها اطلاعات رو تو ذهنتون نگه دارید؟ این میزان اون کل این اتفاقاتی که میفته بود شناختی شما رو تشکیل میده. سومین بود از اجزای خودآگاهی بحث هیجانی ما هست که اگر دقت کردید بیشتر دوستانمون توی تعریفهای خودشون رو از این بود دیدن. مثلا همین چیز که الان جلوی منه، من مهربانم، میخوام همه رو راضی نگه دارم، به فرزندم اهمیت میدم، به همسرم اهمیت میدم، این دائما داره از جنبه عاطفی نگاه میکنه، بعد هیجانی رو دیده، بعد شناختی کار نداشته، به بعد جسمانی کار نداشته، تا اینجا فعلا بعد هیجانی شو دیده. خانم میگه کم ارادم ولی مهربانم، زود رنجم، ببینید فقط بعد عاطفی رو دیده. حساس هستم، بیشتر احساساتم درونیه، زیاد نمیتونم چیزی رو بروز بدم. همین 3-4 تا، یعنی تو این 2-3 دقیقه ثابت شد برای ما که بحث خودآگاهی وقتی که میخوایم به خودمون نگاه بکنیم ما تقریبا 5 تا بود داریم. تو این 5 تا بود فقط از یک بود به خودمون نگاه کردیم. بس فقط دیدن یک بود خیلی اطلاعات کمیه. ما میخوایم مهمترین تصمیمات زندگیمون رو بر اساس این اطلاعات درست کنیم و تصمیم بگیریم. بس قراره که ما باید اطلاعاتمون، یعنی توی این 5 بود باید اطلاعات خودمون رو بالا ببریم. بود بعدی ما بود معنوی ماست. تو بعد هیجانی این مسئله رو یادآوری کنم که تو بعد هیجانی که خیلی هم ساده تعریف میشه، مثل خوشحالی، مثل ناراحتی، مثل خشم، تعجب، تنفر. مثلا ببینید همونقدر که شما دارید میگید من خیلی زود رنجم، خیلی زود ناراحت میشم، خیلی زود عصبانی میشم، زودم فراموش میکنم، این بعد هیجانی ماست. تو بعد معنوی من باید خودم رو از این زاویه نگاه کنم که من چه جور آدمیم؟ آیا اهل توکل و توسل هستم یا نه؟ آیا اهل ارتباطات معنوی هستم یا نه؟ توی ارتباط معنوی چه اتفاقی برام میفته؟ یعنی شما زمانی که مثلا اینجا باید وقتی من شناخت خودم داشته باشم، الان که حالم بده میدونم بعد دارم یه مناجات حضرت امیر بخونم حالم خوب بشه. اینجا مال چیه؟ یعنی من بعد معنوی خودم رو میشناسم. یه جایی حالم بده، اگه ببینید خیلی وقت اتفاق افتاده، میرم مثلا نماز مستحبی میخونم، نه مثلا حالم که خوب نشد چی بدترم شد. چرا گفتن توی مستحبات حتما اقبال داشته باشید وقتی که مستحبات رو انجام میدید؟ چون واقعا باید با میل و رضا و رغبت باشه. کی من میتونم اینو به موقع انجام بدم؟ زمانی که خودم رو بشناسم. یعنی الان احساس میکنم که واقعا دوست دارم مثلا برم یه جای سرسبز، مثلا یه گوشه‌ای برم، یه پارکی برم، من اونقدر که چهار تا درخت سبز رو نگاه میکنم، یه فضای بازی رو، مثلا یه هوای آزادی میشینم، آخه حالم خوب شد. یه زمانی میرم اینم نه، حالم بدتر شد، اصلا خوشم نیومده این جایی که رفتم، انگار دوست داشتم یه جا تنها بشینم. این مال اینی که واقعا من به لحاظ بعد معنوی و هیجانی خودم رو میشناسم یا نه. وقتی شما این ابعاد رو میشناسید، تازه میبینید که چقدر راحت ترید، چقدر وقتی خودتون رو شناختید راحت تر میتونید حال خودتون رو خوب بکنید. ببینید یه وقتی من حالم بده، الان میدونم وقتی زنگ بزنم مثلا خاله‌ای دارم که خیلی دوستش دارم، یه 10 دقیقه 5 دقیقه باهاش صحبت میکنم، بعد میگم آخه چرا حالم خوب شد، با خواهرم صحبت. ولی وقتی میگم اصلا حوصله نداری، واقعا حوصله خودت هم نداری. این من باید بشناسم و واقعا زمانیه که من به این ابعاد خودم خوب توجه میکنم. بود بعدی که ببینید الان اینا دارم تکرار میگم، با همه اینا من کار دارم. بود بعدی من که تقریبا ماحصل این ابعاد من هست، بود رفتاری منه. تو بود رفتاری، یعنی در واقع انشالله برای جلسه بعد من اسلایدشو اینجا آماده میکنم که از رو اسلاید من چقدر وقت دارم خانم جلالی؟ چون خیلی بزرگوارین شما، من وقتم هم میگذره هیچی نمیگین و باعث میشه که خب من بیشتر از ساعت و تصدیه وقت بکنم. من چقدر دیگه وقت دارم خانم جلال جان؟
خدا قوت خدمت شما بزرگوار و مادران گرامی. خانم دکتر وقت کلاس ما تموم شده، ولی اینقدر صحبت های شما شیرین و سیبا هستش.
شما لطف دارین،
شما خسته شدید. من احساس کنم اگر یک جمع‌بندی داشته باشیم و بقیه مسائل برای هفته آینده باشه بهتر هست.
چشم. من یک جمع‌بندی میکنم. ممنونم، ببخشید من یه دسته تخت گاز میرم، متوجه نشدم اصلا به ساعتم نگاه نکردم. این مدیریت زمان من ضعیفه و دعا کنید بسنم درستش کنم. خب ما امروز چی گفتیم؟ من اول فعلا همین ابعاد رو جمع بکنم. من گفتم که ما 5 بعد تو اجزای خودآگاهی، ببینید عزیزان، ما تا اینجا که هرم موضوع رو گفتیم، در واقع از یک نگاه کلی اومدیم داشتیم به بحث خودآگاهی که تو با هرم موضوع تقریبا به یک سرانجامی رسید. توجه دیگه‌ای دادم بهتون تو بحث مهارت‌های خودآگاهی که گفتیم ابعاد و اجزای خودآگاهی تقریباً 5 بعد هستن. ما یه بعد جسمانی داریم، بعد شناختی داریم، بعد هیجانی داریم، بعد معنوی داریم، بعد رفتاری داریم. این ابعاد رو من با اون مثالی که شما تو 3 دقیقه گفتم خودتون رو تعریف کنید در جواب من کی هستم، ما به این مسئله رسیدیم و یعنی به صورت کاملا تجربی تجربه کردیم که همه ما به یه نوعی توی تعریف خودمون به یک بود، از یک بود خودمون رو نگاه کردیم، نهایتاً 2 بود، یعنی به 3 بود و 4 بود خودمون تو بحث خودآگاهی اصلا توجهی نکردیم. حالا انشالله جلسه بعد میریم روی این بحث که این ابعاد ما به چه شکلی 2 به 2 و رو هم مؤثرن. مثال میزنم و بحثم رو با این مثال تمام میکنم. ببینید به عنوان مثال یک 5 ضلعی اگر ما بخوایم درست کنیم، مثل خونه های قدیمی که تو نقاشی ها میکشیدیم، یه دونه بالاش یه شیروانی بود، یه دونه 4 گوش هم بدنه خونه بود، این 5 بود رو اگر ما بخوایم درست بکنیم، از لای و این ابعاد وجودی ما رو هم تأثیر میپذیرن. به عنوان مثال نه بود درونی بیرونی گفتم تا اینجا رو بذارید کنار، ما برای خودآگاهی با یه مبحث جدیدی داریم میگیم. این 5 بود اصلا به بحث درونی و بیرونی، این فقط درونی و بیرونی مال بود جسمانی ما بود. ما گفتیم تو بود جسمانی یک ظاهری داریم، یک درونی داریم. تو بود بیرونی ما شما مثلا از من چشم و ابرو میبینید، رنگ پوستم رو میبینید، قدم رو میبینید، ولی من یک درونی دارم، قلب، ریه است، نمیدونم معده است، و گفتیم همه اینها رو ما باهاش کار داریم. به عنوان مثال که میخوام بگم چجوری اینها رو هم تأثیر میذارن و رفتار ما رو تحت شعاع قرار میدن. ببینید به عنوان مثال، مثلا من اگر که به لحاظ جسمانی یک حالم خوب نباشه، مثلا الان کمردرد شدیدی دارم، درد دارم، دقیقا وقتی درد دارم اصلا حال دعا خوندن ندارم، یعنی بود جسمانی من خواه ناخواه تأثیر گذاشت رو بود معنوی من، درسته یا نه؟ و نتیجهش میشه این که من الان فقط نمازم رو در حد رفع تکلیف میخونم. بود جسمانی من تأثیر گذاشت رو بود من درد داشتم، تأثیر گذاشت رو بود معنوی من، و بود معنوی من رفتار و برونداد من این بود که حتی نماز واجبم رو در حد رفع تکلیف میخونم. خانم عربی بعد دوم بعد شناختی بود. مثال میزنم، یه دونم یه مثال راجع به بعد شناختی. ببینید مثلا من به لحاظ شناختی که میزان اطلاعات و پردازش منه، مثلا یک عزیزی راجع به نماز شب خیلی صحبت کرده، یا نه شما توی این کلیپ ها مثلا دیدید آقای عالی راجع به مثلا ذکری دارن صحبت میکنن که حلال مشکلاته، مثلا کلیدیه برای ذکری دارن میگن که میگن توی مشکلاتتون این ذکر رو بگید، و یه داستانی هم تعریف میکنن که اطلاعات من رو راجع به این که این ذکر چه محاسنی داره ایجا بالا میبره. پس همین باعث میشه وقتی که مشکلی برای من پیش بیاد، یعنی در واقع بعد معنوی من رو داره رصد میکنه، بعد شناختی من تکمیل شد، الان میرم به سمت سویی که این ذکر رو به جا بیارم. وقتی اون ذکر رو به جا آوردم حال من رو خوب میکنه، یعنی بعد هیجانی من هم درگیر شد. ببینید چجوری این ابعاد ما رو هم تأثیر میذارن. یعنی شناخت من کامل شد، من مثلا میام راجع به یه فردی، در مورد یه فردی با شما صحبت میکنم، میگم این دوست من این ویژگی ها رو داره، فوق العاده آدم مهربونیه، فوق العاده آدم عالمیه، خیلی کار رو اندازه، نمیدونم چنینه و چنانه، یعنی میام میزان اطلاعات شما رو به لحاظ شناختی راجع به این فرد بالا میبرن. آروم آروم شما میبینید که نسبت به این فرد چی میشید؟ متمایل میشید، یعنی به لحاظ هیجاناتتون درگیر میشه، یعنی در واقع بعد شناختی شما تأثیر گذار بود رو بعد هیجانی شما. انشالله تو جلسه بعد اگر خدا عمری عنایت کرد ما روی این مبحث میخواییم صحبت بکنیم. امیدوارم که عزیزان از کثرت این اطلاعات خسته نشده باشن، چون واقعا این بحث خودآگاهی فوق‌العاده بحث مهمیه. به خاطر همین واقعا من تلاشم اینه که هر چی که اطلاعات دارم انشالله تو این زمینه میزان شناخت شما رو بتونم بالا ببرم، چون فوق‌العاده تأثیرگذار هستش و انشالله بعد راحت‌تر میرسیم به مهارت‌های بعدی. فکر میکنم خلاصه بحثم از اون متول بحثم طولانی‌تر شد. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، ساعت خوبی بود. انشاءالله خداوند عالمیان برکت به ساعتهای علم آموزی ما بده، انشاءالله خدا عنایت بکنه که این میزان از گفته هامون برکت پیدا بکنه و بشه تسری پیدا بکنه تو زندگی های ما، ترمیم بکنه سبک زندگی ما رو انشاءالله و نزدیک بشیم به سبک زندگی بزرگان دینمون و که در رأس اونها ائمه اطهار هستن. همه دوستانم رو به خدای بزرگ می‌سپارم و بهترین ها رو برای لحظه های عمرتون از خداوند مهربان طالبم. دعا بفرمایید، التماس دعا.
خیلی ممنون خانم دکتر،
خواهش میکنم.
به مادران عزیز میگم انشاءالله که خداوند عیدی امروز ما رو ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده.
الهی
آمین. خسته نباشیم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، متشکرم عزیزم، خدا نگهدار شما.